به اینجا رسیدن که اگر که بخون اون پروژه‌ای که من اول خدمتتون عرض کردم فاصله بین امام و امت رو پیگیری کنن، باید بیان از پایه‌های اصلی جامعه شروع کنن. پایه اصلی جامعه کجاست؟ بس خانواده است.
بله.
یکی از حالا فرعی ترش بحث حجاب در جامعه. خب حجاب قبل از اینکه یک مسئله دینی باشه که اهمیت به سزایم داره، مسئولیت میاره برای خانم ما، برای زنان ما. میخوان این امنیت، حالا به یه نوعی امنیت روانی و شخصی زن در جامعه اگر مخدوش بشه و از اون ور خانواده زیر سوال بره، مسلماً فضا باز میشه برای اینکه بیان به یک باره بیان بحث ولایت فقیه رو در جامعه اسلامی زیر سوال ببرن، امامزدایی به یه تعبیری بکنن. و ما میبینیم، شاهد هستیم در پاییز گذشته اون اختشاشاتی که به وجود آمد، شعار اصلیشون چی بود؟ بحث زندگی زن آزادی بود.
بله.
خب این سه تا مقوله، زن زندگی آزادی، سه تا مقوله جداست. اینها رو با هم ترکیب کردن که بیان به اینجا برسن که بگن که آقا همه اینها، این رشته ای که همه اینها رو به هم بس میکنه توی جامعه، الان انقلاب اسلامی آمده است که این رشته بسدهنده اینها رو از هم بپاشوند. لذا میان چیکار میکنن؟ یکی از مهمترین، اینطوری بگیم، یکی از مهمترین ارزش های اساسی جامعه اسلامی ایران رو که بحث حجاب است میبرن زیر سوال. چجوری میبرن زیر سوال؟ یک حادثه ای رو که تحریض شده است و حالا عقبه خیلی جدی هم براش وجود نداشه، بگیم آقا این یه اتفاق بوده که یه عقبه ای داشته، نه، یه حادثه ای رو ایجاد میکنن در کنارش میان یه شبهه سازی فرهنگی و لسانی خیلی جدی میکنن و میان یه خانومی به نام مهسا امینی رو میارن، علی‌الظاهر کشته میشه، نمیدونم از بین میره. بعد میان میگن خب آقا این عاملش چی بود؟ عاملش اون وجود گشت ارشاد بود، گشت عفاف و حیا بود، اون باعث شد که این خانوم مثلا از دنیا برن. همینطور اومدن چیکار کردن؟ این وجود گشت ارشاد که یکی از نگهبانای اصلی جامعه فرهنگی ما بود در حالا جامعه ایرانی، اینو به یک باره بردن زیر سوال و اومدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا دیگه وجودی نداشته باشید، ما چیزی به نام گشت ارشاد نباید داشته باشیم اینجا که بخوایم حالا بخواد بیان این اتفاقات بیفته. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که آقا یواش 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 جامعه و اون افکار عمومی رو به این سمت ببرن که یواش یواش ما بیان بگیم که آقا حالا حجاب رو میبریم زیر سوال. بعدن چه نیازی داره که ما یه کسی به نام ولایت فقیه بیاد برامو مدیریت کنه؟ خب الان ما میبینیم حالا این شرایط اقتصادی که حالا اینم خودش محصل جنگ ترکیبی دشمن هستش که حالا رقم زده بر ما و این شرایط رو به وجود اومده. اینها میان سوار بر این میشن، میان ناکارآمدی ولی فقیه امام امت رو میبرن زیر سوال، این نتیجه بگیرن که آقا ما الان این ناکارآمدی که الان ما در حوزه اقتصادی ما میبینیم در حوزه ساحت زندگی هم مشاهده میکنیم. چه لزومی دارد که ما مثلا بحث حجاب رو این چنینی در جامعه داشته باشیم؟
یعنی حالا در واقع این به اصطلاح موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رو یه نگاه بینامتنی بهش دارن و سعی میکنن در قالب یک
بله، اینو در قالب یک پازل و یک چینش خیلی مرکبی رو تشکیل دادن تا بتونن اون نتایج و دستاوردهایی که تو بحث اولیه اون که همون استحاله فرهنگی و زدن ریشه امام و بحث گفتمان امام هست و ولایت فقیه هست، اونو بزنن که این اتفاق افتاد.
بله بله، خیلی ممنون جناب آقای نظری. آقای دکتر مرندی، پیرو صحبت هایی که آقای نظری کردن درباره یک نگاه پازلگونه به تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه، به نظر میرسه که هدف از چینش این پازل ها به فرمایش ایشون برهم زدن امنیت روانی جامعه هست، یعنی هم حالا اقتصاد و اجتماع و سیاست رو اگه به مثابه حالا سیستم های در هم تنیده در نظر بگیریم، تای داستان این هست که وقتی امنیت روانی جامعه به هم بخوره، این انتظار می رود که به نوعی حالا اسیانگری یا اعتراض انجام بشه. واسه می‌دونم که این در این زمینه شما چه دیدگاهی دارید و اینکه نظام اسلامی و افکار امام خمینی چه سرمایه اجتماعی و فرهنگی رو امروز به ما میده که ما بتوانیم در پرتو اون این امنیت روانی رو داشته باشیم.
بله، حالا شما از بحث برنامه پازلگونه یا موزاییکی به تعبیری یا برنامه ریزی شده صحبت کردید، من هم با همین رویکرد پاسخ میدم. نگاه کنید، به هر حال اصطلاح جنگ ترکیبی رو که هممون شنیدیم، جنگ ترکیبی که از اول انقلاب اسلامی علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت، شامل حداقل 4 بوده: بود نظامی، سیاسی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی.
بله.
خب در بود نظامی ما شاهد این هستیم که اون جنگ تحمیلی علیه ایران شروع شد، خب نتونست به نتیجه برسه. بعد هم تهدیدهای نظامی مکرر انجام شد، تقریبا از سال 82 زمان جورج بوش بود که بحث این که گزینه نظامی رومیز هست مطرح بود. خب این در تقریبا سال 98 دیگه به اتمام رسید با اون اقداماتی که سال 97 یا 98 با اون اقدامی که ایران گلوبال هاگ رو زد و وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرد که بعد از ده ها سال آمریکا دیگه برتری هوایی خودش رو در دنیا از دست داد، دیگه الان تهدید نظامی برای ایران به اون صورت مطرح نیست.
بله.
خب میایم سراغ تهدیدهای دیگری که مطرح شده. تهدیدهای سیاسی و امنیتی بود که نقطه اوجش همین اغتشاشات سال 401 بود که اینا هم میبینید که نتونست، یعنی همه این اغتشاشات 500 هزار نفر رو تو سطح ایران اینا نتونستن جمع بکنن و سازمان بدن، یعنی فراگیر نبود، سرصدا زیاد داشت ولی فراگیری زیادی نداشت. البته باز هم ممکنه این مشابه این اغتشاشات صورت بگیره. الان ما با 2 تهدید به نظر من مواجه هستیم که باید فکری بکنن و به حال دولت محترم هم در فکر است و شعار امسال هم به نوعی متوجه اون هست. یکی تهدید اقتصادی است در قالب گرانی و تورم و کاهش ارزش پول ملی که حالا دولت یکی دو ماهی که تونست ارزش پول ملی رو مثلا مهار بکنه و شواهدی وجود داره که نشون میده که ارزش پول ملی میتونه افزایش پیدا کنه و برای دولت بتونه بر مهار و گرانی و تورم سوار بشه.
بله.
میایم بعد فرهنگی این قضیه. من در مورد بعد فرهنگی این قضیه باز سابقش رو حالا چون قرار شد تبارشناسی بکنیم، نگاه کنید در بحث فرهنگی ما پدیده ای رو در دنیا تحت عنوان جهانی شدن که حالا برخی تحت عنوان جهانی سازی هم ازش یاد میکنن، گلوبالیسم یا گلوبالیزیشن، و از 1980 میلادی تقریبا معادل 1960 شمسی و تقریبا پس از وقوع انقلاب اسلامی در دنیا شاهد هستیم که صاحب نظران میگن که در واقع این جهانی شدن چون هم اقتصادی داره هم سیاسی داره، بود در بود فرهنگیش معادل است با غربی شدن.
آه.
یعنی غربی شدن ارزش‌های جهان،
لیبرال دموکراسی،
یا به تعبیری لیبرالیزه شدن ارزش‌های فرهنگی جوامع. شما می‌بینید که این در قالب 2 پدیده گسترش پیدا کرد در تقریبا 25 سال اخیر. یکی گسترش ماهواره ها که در ایران از 1373 تقریبا ماهواره گسترش پیدا کرد و دومش گسترش فضای مجازی هوشمند و با تصویر که این از 1390 تقریبا دیگه موبایل ها هوشمند شد و تصویر، و این دوتا به شدت فضای فرهنگی جامعه ما رو در دست گرفت، خصوصا این که ما در 1373 قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داشتیم ولی هیچ موقع چندان بهش عمل نکردیم، و در مورد فضای مجازی هم فضای مجازی ما یه مدت در دست تلگرام بود، یعنی کاملا که اون دست رئیسش صهیونیستی است، و بعد از اون که ما تلگرام رو کنار گذاشتیم افتاد دست واتساپ و اینستاگرام که اونم صهیونیست آمریکایی است، و ما حکمرانی بر فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی خودمون رو خودمون در دست نگرفتیم و همین موجب شد که با وقوع کرونا که بیشتر احتیاج پیدا شد به فضای مجازی، خصوصا مدیریت غلطی در نظام آموزش پرورش که بچه های ما برخلاف همه جای دنیا که بچه های ما تقریبا 2.5 سال رفتن سپرده شدن به فضای مجازی در حالی که تو فرانسه اصلا مدارس تعطیل نشدن به خاطر کرونا و همه اینا موجب شد که ما از جهت فرهنگی هم آسیب پذیر بشیم و این آسیب پذیری رو ما تو اقتصادات سال گذشته می‌بینیم.
جناب آقای نظری، سوال پایانی رو با شما در واقع مطرح می‌کنم. اون چیزی که تو رسانه‌های بیگانه، یعنی به لحاظ حال تبارشناسی من احساس می‌کنم، هست شخصیت امام خمینی رو بیشتر یک شخصیت درونگرا و خواستگاهش یک خواستگاه محلی تداعی می‌کنن، حالا ضمن برنامه‌های مختلف، و شاید کاری که ما کمتر انجام دادیم یه نگاه جامعه شناسانه نسبت به شخصیت ایشون نبوده، به عنوان شخصیت برونگرا، خانواده‌ای که در واقع انگارهای برونگرایی بیشتر داشتن تا مثلا مثل علمای سنتی که صرفا ممکنه که محلی گرا باشن. این یه نکته هست و در پرتو و همین است که ما میبینیم که رسانه‌های بیگانه در واقع خیلی جاها سعی میکنن اون ایدئولوژی امام و اون مرام فکریش رو با توجه به همین یک مرام محدود سنتی و به تعبیر عقب مانده تداعی بکنن، در حالی که بلاز جامعه شناسی پیشینه خانوادگی یا به تعبیر همون تبار شناسی اینجور نیست. و اینو مثلا ما میبینیم توی بی بی سی به عنوان مثال که در برخی از گفتگوها مثل آقای عرفان قائمی فری که صحبت میکنن و به نوعی صحبت میکنن که گویا تمام مشکلات امروز ایران از همین ایدئولوژی امام خمینی در واقع ناشی شده، هرچند نقدهایی هم به این تو همون برنامه البته وارد میشود، این را هم باید گفت. اما خواستم در این مورد سخن پایانی رو با شما داشته باشم.
خواهش میکنم. ببینید، دشمن در بود تعریف یک تصویر سازی داره از امام، حضرت امام رحمت الله علیه میکنه، یعنی این که همینطور که شما فرمودید بیشتر مشکلات جامعه امروز ایران رو میخوان بندازن تقصیر اون گفتمان، اون مکتبه، اون تفکره که حضرت امام یک روزی آمد و اگرچه در ایران آن روز یک انقلابی پا شد، اما این انقلاب یک گفتمان جهانی داشت که آمد اینها رو، این استعمار رو و حتی اون نظریه‌هایی که داشتن لیبرال دموکراسی که آقای دکتر گفتن رو به یک بار زیر سوال برد. آنها آمدن تا یک بدیلی بزنن به ما و بیان این تفکر امام رو با یه تصویر سازی که دارن، تصویر سازی تحریف گونه‌ای که دارن، میخوان تفکر امام رو هم زیر سوال ببرن. برای همین این ناکارآمدی هایی که وجود داره، حالا مشکلاتی که وجود داره رو به یه نوعی تسری میدن به گفتمان امام، به یه نوعی میان به شخصیت امام وابسته میکنن، ربط میدن به امام. تصوری که اگر ما بیان اون مدیریت حضرت امام رو، مدیریت حضرت آقا رو، مثلا در مقوله اقتصاد که بحث اقتصاد مقاومتی و حالا 2-3 ساله اخیر رو هم بعد رشد تولید، اینجور مقوله ها مرقوم فرمودن، اگر واقعا یه استراتژی کاربردی در نظام هست و پیاده بشه، خیلی از مشکلات حل میشه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ به این دلیل که آنها دارن به شدت با یک فشار شدید رسانه‌ای میان فضا رو از وجود این تفکر خالی میکنن و اجازه نمیدن که این تفکر امام، تفکر حضرت آقا که یک تفکر کاربردی هست، الان هم مشکل گشاست، واقعا بخوایم تعریف کنیم واقعا مشکل گشاست. این رو من نمیگم، نظریه ها، تئوریسین ها و کارشناسان اقتصادی هم اذعان دارن، چه داخل و چه در خارج. لذا اینها میان شرایط رو به گونه ای ایجاد میکنن، به گونه ای فضا سازی میکنن، به گونه ای تصویر سازی میکنن که جامعه دیگه به سمت این نره که گفتمان امام و گفتمان انقلاب اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری واقعا چیه، مشکل سا... چی
مشکل گشاست. از جهتی از اون ور میان هی این مشکلات رو ربط میدن به انقلاب اسلامی، از اون ور میان مثلا شخصیت حضرت امام رو به یه نوعی به بیگانگان منتسب میدن. ببین شما خب برنامه مختلفی ساخته شده که آقا مثلا امام رو متاسفانه ربط میدن مثلا به یه خانواده هندی و لرز، یا مثلا خانواده ایشون رو نسبت میدن مثلا به یک خانواده هندی الاصل، یا مثلا از اینجور اتفاقاتی که ما تو رسانه خیلی داریم میبینیم. این که آقا مثلا گفتمان امام یا گفتمان خود حضرت امام بحثی یا حرفی برای مثلا حل مشکلات نداری، یا این که اون جمله‌ای که میگن حالا خیلی روش رسانه ها تاکید دارن، نمیدونم حضرت امام در بهشت زهرا گفتن اینا آب مجانی، نمیدونم برق مجانی، که همه اینا اصلا اساسی هم نداره. ولی خب
بله. بله حالا من در تکمیل این صحبتی که شما فرمودید، حالا هم اون برنامه انقلاب 57 که گفتید من و تو، می‌خواستم عرض کنم همین در تایید صحبت شما، نظیر همین رو ما در برنامه‌های بی بی سی هم داریم که گاهی اوقات ما می‌بینیم که تحریف‌هایی در کلام انجام میشه، مثلا نظیر این که گفته می فرض کنید این جمله که ما با آمریکایی ها دشمنی نداریم، یا این رو شما بگذارید کنار، این جمله که بگویید مثلا ما با مردم آمریکا دشمنی نداریم. خب این دوتا جمله متفاوته. اونجا که شما میگید ما با آمریکایی ها دشمن نداریم یا ما با دولت آمریکا دشمنی نداریم، یه مقوله است. وقتی میگید که ما با مردم آمریکا دشمنی نداریم، یه مقوله است. بنابراین یکی از موارد هم بوده که مثلا صحبت‌های امام خمینی رو که ملاحظه می‌کنیم عمدتاً همین هست که ما با مردم آمریکا یا آمریکایی‌ها، ولی نوعاً این که ما با دولت آمریکا مسئله نداریم همچین چیزی نبوده. نظیر این گونه در واقع تحریف روایت‌ها رو ما می‌بینیم، یعنی این گونه، حالا اسم دقیقش رو شاید بتونیم بذاریم، مثلا بازی با کلام، یه مقدار جابجا کردن واژگان و بازی‌های کلامی و زبانی، اینها رو ما مثلا می‌بینیم که حالا در کنار اون صحبتی که البته شما کرد که یک جورایی در واقع میشه گفت که جعل واقعیت اصلا من هستش، یعنی
جعل
واقعیت است و روایت هایی است که اساسا شاید از یک رسانه حرفه‌ای هم بعید،
اما چون خیلی رسانه‌ای میشه در ذهن مخاطب جا میگیره، چون هی تکرار میشه، هی تکرار میشه و هی با اون مشکلات جامعه یه جوری ربط داده میشه، این مخاطب ناخودآگاه میپذیره به یه نوعی، یه نوعی اغنا پذیری اینها ایجاد میکنن
در جامعه. پس ذهن مخاطب جای میگیره، یا مثلا باز توی همین بی بی سی ما میبینیم که صحبت از این هست که امام خمینی در همون اوائل انقلاب و حتی در آستانه پیروزی انقلاب مثلا پیام‌های بین امام خمینی و جیمی کارتر یا قبل از اون حتی کندی رد و بدل شده، این مطرح میشه توی بی بی سی. خب این مطرح شدن این در واقع با این هدف است که در پس ذهن مخاطب این ایده مطرح بشه که گویا نه یک مثلا زد و بندی اینجا مطرح
بله
بوده و دیدگاه‌های این گونه ای که حالا با یک ظرافت خاصی در این قبیل رسانه ها مطرح میشه و به قول شما این میمونه توی ذهن مخاطب به عنوان یک نقطه که حالا شاید بعداً با یه سری شواهد دیگه ترکیب میشه و اون رسانه رو به هدف خودش میرسونه. خیلی ممنون و متشکر. خب جناب آقای دکتر مرندی، یک جمع‌بندی از نکاتی که امروز داشتید رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدید.
حرف ما این استش که انقلاب اسلامی از امام خمینی و امام خمینی از انقلاب اسلامی جدا نیست و کسی بخواهد انقلاب اسلامی و بعد ثمره انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی باشد رو از امام جدا کنه موفق نمیشه. این که شما میبینید که جریان استکبار و نظام سلطه حالا در فضای مجازی و یا ماهواره ها سعی میکنن که امام رو بکوبن، چون میخوان جمهوری اسلامی رو بکوبن و چون میخوان انقلاب اسلامی رو بکوبن و اینا با امام گره خوردن. عناصر اصلی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در اندیشه امام است، مثل اسلام سیاسی، مثل ولایت فقیه، رو این جهتی که رو امام حساسیت نشون میدن و بر همین اساس هستش که تلاش میکنن که ابعاد مختلف شخصیت حالا عملی و نظری امام رو تخریب بکنن.
بله خیلی ممنون و متشکر از حضور شما در این برنامه.
من جمع‌بندی صحبتام اگر
یه زمانی بدید من در حد یکی دو دقیقه خدمتتون عرض کنم. ببینید ما اینجا شاهد هستیم که آن روز هم دشمن یک نگاه شناختی و یک نبرد شناختی رو پیگیری کرده و الان هم داره اونو شدت بخشیده که حتی داره در این موضوع از دفاع مقدس ما هم داره شبه آفرینی ایجاد میکنه. ببینید ما اگر به تاریخ مراجعه کنیم، امام باقر علیه السلام یه نکته ای رو میگه که خیلی بجاست که ما امروز این رو مورد توجه قرار بدیم. ایشون میفرماین که من در کربلا شاهد این بودم که اونهایی که تعرض میکردن به آقا ابی عبدالله و ضربه وارد میکردن به پیکر مقدس ایشون با قصد قربت الله این کار رو میکردن و حتی میگن که در روایت ها آمده است که بعد از این حادثه غمناک کربلا 120 مسجد به افتخار این قضیه ساخته شد در جهان اسلام آن روز. ببین این نشان میدهد که یک جنگ روایت ها بوده است که آمده است مردم رو از امام خودشون جدا میکنه و حتی آنها رو در مقابل امام خودشون قرار میدهد. این نکته ای که ما از اونجا باید عبرت بگیریم و الان هم داره دشمن امروز ما داره پیگیری میکنه این هست که یک روایت هایی رو داره ایجاد میکنه، یک روایت هایی رو داره بیان میکنه که اینا اولا که هیچ پایه و اساسی ندارن، بی اساس هستن، اما به دلیل تکرار فراوان، به دلیل اینکه از بلندگوهای متعدد رسانه‌ای بیان میشه، برجسته میشه در جامعه و باعث میشه که مردم روایت‌های اصلی و بنیادی و عقیدت خودشون رو نشنون و بیان این روایت‌های تحریف شده دشمن رو بشنون. و الان هم دارن دشمن چیکار میکنه؟ میخواد امام رو در امت رو در مقابل امام قرار بده و یک فاصله بیاندازه و حتی پروژه امامزادایی که در اول بحث کردیم رو چیکار کنه؟ به نتیجه برسونه. حالا اینجا ما این صحبت ها رو کردیم، تبیین کردیم حالا روی کرد دشمن. اینجا من خدمتون عرض کردم ما باید این جهاد تبیین رو خیلی جدی بگیریم، بیایم این شبهات رو به ترتیب پاسخ بدیم. باید. در قبال این، در کنار این شبهات، پاسخ به شبهات، بیایم اصل واقعیت، اصل ماجرا و اصل گفتمان انقلاب اسلامی و اصل اون رویکرد انقلابی که موفق بوده و الان به جایی رسیده که دنیای استکبار، دنیای امپریالیسم، نظام استکبار و سلطه آمده از به مقابله با ما. و این خودش یه سوال دیگه، حالا چرا اساسا باید دشمن بیاد مثلا بیش از 200 مثلا کانال تلویزیونی اختصاص بده به ما، اونم فارسی زبان، و بیاد هی بخواد بیاد این موضوعات مختلف مثلا جریان، موضوعات مختلف مثلا تاریخ انقلاب، شخصیت‌های انقلابی رو زیر سوال ببره؟ چرا این کارو میکنه؟ یه دلیلی داشته. دلیل آن این هست، اون پتانسیل و ظرفیت بالای انقلاب اسلامی که حالا دشمن، حالا اون بحث جنگ ترکیبی کردیم که حالا بحث اقتصادی بود، میخواد که اینها از اون نبرد اقتصادیش میخوان نتیجه های زیادی بگیرن تو اون بحث نبرد روایت هاشون، تو نبرد شناختیشون، تو نبرد ادراکیشون میخوان نتیجه بگیرن. اینجاست که آنها میان چیکار میکنن؟ میان فضا رو از اون گفتمان اصلی انقلاب اسلامی خالی میکنن و اون روایت‌های تحریف شده رو جایگزین این گفتمان اصلی و انقلابی قرار میدن و اون نتیجه‌ای که دارن رو خواهند میگیرن که البته نمیتوان. اگر ما این رو جدی بگیریم، بیایم این شبهات رو پاسخ بدیم در اشکال مختلف، در مناسبت‌های مختلف، از مجراهای مختلف رسانه‌ای، برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، فضای مجازی، حالا حتی مثلا بازی‌هایی که حالا در مثلا میتونیم در فضای اجتماعی، در فضای حالا
شبکه‌های اجتماعی،
نه فقط شبکه‌های اجتماعی، در حالا مثلا تو این پارک‌ها که محل رفت و آمد
فضای عمومی
هستش، بله، اونجا بیایم با
المان‌هایی که درست میکنیم به یه نوعی بیایم پاسخ بدیم، به نوعی بیایم به مردم معرفی کنیم این جاذبه های انقلاب رو، این توانمندی های انقلاب اسلامی رو. خواهیم توانست از این نبرد، هم این نبرد حالا به یه نوعی باز هم میشه گفت نامتقارن، میشه گفتش که یک نبردی که واقعا اخلاق نیست دوش،
درست،
و هیچ بویی از انسانیت نبرده این نبرد بیامان غرب علیه ما، که حالا بحث نبرد روایت ها میشه به یه تعبیری ازش اسپورت. ما میتونیم در این نبرد هم یک پیروزی بزرگی دیگه رو در کارنامه درخشان انقلاب اسلامی به ثبت رسونیم.
مرسی، خیلی ممنون جناب آقای نظری، استفاده کردیم و همینطور تشکر میکنیم از آقای دکتر مرنده. در این بخش از برنامه امواج شبهه ما در خدمت جناب آقای دکتر مرندی و همینطور جناب آقای نظری بودیم. اون چه که مطرح شد مربوط بود به تبارشناسی اندیشه های امام خمینی و نوع بازنمایی آن در رسانه های بیگانه، بحث جنگ روایت ها، بحث نبرد گفتمانی و همینطور بحث تلاش رسانه های بیگانه برای مشروعیت زدایی از اندیشه های امام خمینی و تحریف اون، و همچنین یک نگاه تبارشناسی در مسیر تحولات انقلاب اسلامی از وقوع انقلاب تا جنگ و همینطور تحولات بعدی برای شناخت اندیشه های امام خمینی داشتیم و در نهایت تلاش شد تا به نوعی اون هویت انقلابی و اسلامی که مد نظر امام خمینی بوده و همینطور تبلیغات متقابل جهان غرب در مقابل اون بازنمایی بشه. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، وقت بخیر.
خیلی سپاسگزارم از اینکه امواج شبهه رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها شنیدید. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. دهه کرامت رو به شما تبریک عرض می‌کنم در آستانه شب میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام قرار داریم و بریم به مشهد و همراه دوستان عزیزمون در رادیو زیارت باشیم و برنامه راه بهشت، ویژه برنامه جشن خانوادگی امام رضایی ها در مشهد مقدس رو با هم بشنویم.
خیلی زیباست، دل بده. شرف شمس تموم عالم، گنبد زرد امام رضا. اینا چه به به گفتن، معلومه یه روزی رفتن دنبال نگین شرف شمس گشتن پیدا کردن، میفهمن چی میگم. شرف شمس تموم عالم، گنبد زرد امام رضا. پنجره فولاد بارگاهش اجابت درد عاشقان.
ساعت 17 و اینجا برنامه راه بهشت که ما هم